ایثارنامه مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی، تهیه و تولید معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، مجری طرح اداره هنری اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، ناظر تولید سید مجید حسینی، مدیر تولید حمید دیانی، تطبیق اسناد طیب وزیری، هماهنگی تولید و ویراستار ادبی سید محمد آریانژاد، طراح جلد و صفحه آرا عباس پرچمی، تولید کتاب الکترونیک طیب وزیری. بخش کتاب صوتی کتابخوان حارث فرازی، صدا بردار منوچهر صبوری، تدوین امیر شمس الدین احمدی، ناظر کیفی زهرا بهشتی صفت، تهیه شده در استودیو شاهد خراسان رضوی. کلیه مطالب این کتاب بر اساس اطلاعات مرکز اسناد ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تدوین شده است. کتاب سوم، شهید محسن مباشر کاشانی، گردآوری و تنظیم زهرا غفار نقیبی. محسن مباشر کاشانی، تاریخ تولد 1 فروردین ماه 1335، محل تولد مشهد، تاریخ شهادت 19 آبان 1357، محل شهادت همدان، آخرین سمت سرباز و مبارز انقلابی، گلزار بهشت رضا علیه السلام. باب اول، گذری بر زندگی. در یکی از سالهای سیطره رژیم شاهنشاهی بر کشور عزیزمان ایران، همان سالها که یاران خمینی کبیر هنوز در گهواره ها بودند و بذر قیامی بزرگ که مقرر گردید پیامش عالمگیر شود در دل امت اسلام کاشته شده بود، محسن در شهر مقدس مشهد دیده به جهان گشود. بهار سال 1335 بود که خداوند به خانواده مباشر کاشانی پسری دیگر عنایت کرد، پسری که ندای هل من ناصر امام حسین علیه السلام را شنید و با یاری نهضت اسلامی امام خمینی به ندای سالار شهیدان لبیک گفت. پدرش اصالتاً کاشانی، مردی مهربان، صبور و خانواده دوست بود. مادر هم خانمی مؤمن و معتقد به مبانی اسلامی بود و به دلیل مشغله کاری همسرش، امر تربیت فرزندان بر عهده ایشان بود. مهربانی، نظم و شجاعت از همان کودکی در رفتارهای محسن دیده می شد. تحصیلات ابتدایی را در مدرسه راهنما به خوبی پشت سر گذاشت و وارد دبیرستان شد. او جوانی پر جنب و جوش و علاقمند به فوتبال بود، طوری که بعد از مدرسه مدت نسبتا زیادی را به فوتبال می پرداخت. از همان اوایل دوران نوجوانی به دلیل حضور در نماز جماعت، مسجد و همچنین انس با قرآن و مطالعه کتاب‌های مفید و حضور در جلسات سخنرانی یاران امام خمینی، نگرشش با سایر همسالانش متفاوت بود. از نویسندگانی که بسیار مورد علاقه‌اش بود، میتوان از مرحوم جلال آل احمد، مهندس مهدی بازرگان، جلال الدین فارسی، علی اصغر حاج سید جوادی و مرحوم دکتر علی شریعتی نام برد. این تفاوت در نگاه و عمیق نگری باعث شد در دوران دبیرستان با مشکلاتی مواجه شود و در نهایت در حالی که فقط یک سال تا کسب دیپلم باقی مانده بود از دبیرستان اخراج گردید. او که از همان دوران دبیرستان با انقلابیون آشنا بود و اعلامیه‌های امام را می‌خواند، اخراج از دبیرستان را پایان راه ندید و تصمیم گرفت به خدمت سربازی برود. دوران سربازی برای محسن دورانی تلخ توأم با درد و رنج بود. از نزدیک اقدامات عمال رژیم را مشاهده می‌کرد و همانطور که در نامه‌هایش خصوصاً آخرین نامه‌اش نوشته بود، ظلم و ستم مردم برایش قابل تحمل نبود. آخرین نامه‌ای که 10 روز قبل از شهادت اش برای خانواده‌اش نوشته بود، تصویری است گویا و مجسم از 2 سال پایانی عمر رژیم شاهنشاهی پهلوی و وضعیت دردآلود مردم میهن. سرانجام محسن در روز تاسوعای سال 1357 دست به اقدامی شجاعانه زد که به نوبه خود تأثیر فراوانی در قوت قلب مردم مبارز ایران و ترغیب آنان به ادامه مبارزه علیه رژیم صفاک پهلوی داشت. خبر رشادتش به بسیاری از شهرها از جمله تهران رسید و تأثیر آن واقع به اندازه‌ای بود که حتی روزنامه‌های مواجب بگیر آن زمان هم نتوانستند این خبر را منتشر نکنند. باب دوم، خاطره ای از منیر مباشر کاشانی، خواهر شهید. فضای اعتقادی خانواده. خانواده پدری من اصالتاً اهل کاشان بودند. پدرم کوچک بود که خانواده‌اش به مشهد مهاجرت کردند و با خانواده مادریم همسایه شدند. این همسایگی زمینه ازدواج پدر و مادرم شد. مادرم زنی مؤمن و با تقوا بود. نماز، قرائت قرآن و انجام واجباتش ترک نمی‌شد. پدرم هم کارمند شرکت دخانیات، مردی مهربان و خانواده دوست بود. آنها در حد ابتدایی تحصیلات داشتند. حاصل ازدواجشان 7 فرزند بود که 5 تایشان پسر و من و خواهرم دختران خانواده هستیم. محسن فرزند 4 خانواده بود. به دلیل مشغله کاری پدر، مادرم در امر تربیت و تحصیل ما نقش بیشتری داشت. پدرم علاوه بر کار در شرکت دخانیات، شغل آزاد هم داشت و به همین علت وضع زندگی ما بسیار خوب بود و ما در رفاه کامل زندگی می کردیم و از جهت مالی هیچ وقت کم و کسری نداشتیم. مادرم از نظر اعتقادی توجه بسیار زیادی به ما داشت و سعی می کرد که مبانی اسلام در ما نهادینه شود. وقتی در مجالس مذهبی شرکت می کرد، ما را هم به همراه خودش می برد. پدر هم که بیشتر در اجتماع بود، از وضعیت بیبندوباری ها و فسادی که در جامعه بود رنج می برد و توجه ویژه‌ای به برادرانم داشت تا گرفتار آسیب های جامعه نشوند. محسن در این فضای خانوادگی و توجهات پدر و مادرم تربیت شد. پدر و مادرم الگوهای عملی برای ما بودند و از کودکی عمل به واجبات و زشتی محرمات در ما نهادینه شد. باب سوم، خاطره ای از منیر مباشر کاشانی، خواهر شهید. گسترش انقلاب. به خاطر دارم به همراه مادرم در یک جلسه مذهبی شرکت کرده بودیم. خانمی بود که خیلی در آن جلسه گریه می کرد. وقتی از مادر علت بیتابی های آن خانم را پرسیدم، گفت برادر این خانم جزو فعالان علیه رژیم در قم بود. برادرش دستگیر و بر اثر شکنجه فراوان به شهادت رسید. این خانم خواهر آیت الله سعیدی هستند. به دلیل این اتفاقات و برکات مجاهدت‌های انقلابیون و خون شهدا، پیام نهضت امام خمینی هر چه بیشتر بین مردم گسترش پیدا می‌کرد و ما هم مانند سایرین به همین طریق از اخبار انقلاب و وقایعی که در شرف وقوع بود مطلع می‌شدیم. اما از سال 1355 که دوران سربازی محسن آغاز شد، آگاهی ما از جنایات و ظلم رژیم بسیار بیشتر شد. هر زمان که محسن به مرخصی می آمد، با درد و ناراحتی فراوان از ظلم رژیم تعریف می کرد. آنها به جای اینکه از سربازان برای پاسداری کشور استفاده کنند، علیه مردم کوچه بازار به کار می گیرند. این درد و رنج بی پایان محسن نشان از حادثه‌ای شگفت داشت که ما از آن بی اطلاع بودیم. باب چهارم، روایت دیگر از منیر مباشر کاشانی، خواهر شهید. نوجوانی محسن از سن 13 سالگی علاقه فراوانی به مطالعه نشان می داد. اتاقش پر از کتاب بود، کتاب هایی که بعضا نگهداریشان از نظر رژیم پهلوی جرم محسوب می شد. در و دیوار اتاقش از کاغذهایی که آیات قرآن روی آنها نوشته شده پر بود. لابلای کاغذها عکس اشخاصیشون دکتر شریعتی و جلال آل احمد هم دیده می شد. اعلامیه های امام را مطالعه می کرد. کتاب های دکتر شریعتی را در اتاقش داشت و می خواند. برخی مصاحبه های تلویزیونی را هم پیگیری می کرد. به خاطر دارم زمانی که رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین یاسر عرفات صحبتهایش پخش می شد، او کاغذ و قلم برداشته بود و یادداشت می کرد، زیرا به شدت با صهیونیسم مخالف بود و اخبار مبارزان فلسطین را پیگیر بود. هر جا که بحث از رژیم پیش می آمد، او به دلیل مطالعاتش حرفای مستدلی برای گفتن داشت. او از ابراز عقایدش برای تأثیرگذاری روی اطرافیان ابایی نداشت. باب پنجم، روایت خواهر شهید منیره مباشر کاشانی از شجاعت ایشان. محسن از بچگی سر نترسی داشت. شهامت و ظلم ستیزی در خونش بود. از همان 13 سالگی که مطالعاتش را شروع کرد، پایش به جلسات مذهبی هم باز شد. با دوستش آقای فرهمند در جلسات و هیئت‌های مذهبی شرکت می‌کردند و پای صحبت‌های سخنرانان مطرح مشهد می‌نشستند. آن زمان در مسجد کرامت جلسات خوبی با حضور بزرگان انقلاب از جمله آیت الله خامنه‌ای و آیت الله هاشمی نژاد برگزار می‌شد و محسن به همراه دوستش در آن جلسات شرکت می‌کرد. جلساتی هم در منزل پدر دکتر شریعتی برگزار می‌شد که محسن در آن جلسات هم حضور داشت. برای حضور در نماز جماعت اهمیت قائل می شد و قرائت قرآن هم جز به برنامه های روزانه اش بود. علاقه عجیبی به قرآن داشت. یک قرآن کوچک که ترجمه ریز فارسی هم داشت در جیبش بود. هر وقت فرصتی دست می داد و یا جایی منتظر کسی بود، فرصت را مغتنم شمرده و آیاتی از قرآن را می خواند. یک مداد هم همراهش بود و گاهی کنار بعضی آیات فلش‌هایی می‌کشید و یا مطالب کوتاهی می‌نوشت. علاوه بر این با ضبط صوتی که در اتاقش داشت، صوت قرائت قرآن عبدالباسط را گوش می‌داد و این کار برایش لذت بخش بود. اینها باعث شدند پایه‌های اعتقادیش محکم و مستحکم شود. باب ششم، روایت خواهر شهید منیره مباشر کاشانی. مخفیگاه. یکی از روزهای اوجگیری انقلاب مردم بود. سالش رو به خاطر ندارم. ساواکی ها به محله ما آمدند و به منزل یکی از همسایه ها حمله کردند. ما از قبل می دانستیم که آن منزل یکی از مکانهای تجمع و فعالیت انقلابیون است. خلاصه آن روز ساواک با همراهی نیروهای ارتش شاه به آن منزل حمله کردند و پس از درگیری فراوان و تیراندازی های مکرر با دستگیری و شهادت تعدادی از مبارزین موضوع خاتمه پیدا کرد. همان روز محسن سراسیمه به خانه آمد و دیدیم که به سمت نردبان رفت. نردبان به سمت کولر بود. بالای کولر یک پستو بود که گاهی وسایلی که کاربرد نداشت آنجا می گذاشتیم. محسن از نردبان بالا رفت و درب پستو رو باز کرد. ناگهان چند ساک از داخل پستو پایین افتادند. محتویات ساکا کتاب بود که اگر به دست ساواک می افتاد دستگیری و شکنجه در پی داشت. محسن که بعد از اتفاقی که آن روز در محله من رخ داده بود دیگر آنجا را امن نمی دانست، ساکا و محتویاتش را با خود به مکان دیگری برد تا امنیت خانه به خطر نیفتد. باب هفتم، روایت منیر مباشر کاشانی خواهر شهید. ریشه ظلم. فکر کشتن شاه مدام در سرش بود. می گفت اگر قد و قامت بلندتری داشتم می توانستم از اعضای گارد حفاظت شاه بشوم. آن وقت تکلیف شاه را یکسره می کردم. هدفش از رفتن به سربازی هم همین بود. مدام به این فکر می کرد که کاری انجام دهد و ضربه‌ای به رژیم بزند. باب هشتم، نظم در امور. روایتی دیگر از منیر مباشر کاشانی خواهر شهید. محسن بسیار مهربان و خوش برخورد بود. در مقایسه با سایر خواهر و برادرها هم عاقل بود و هم منضبط‌تر و مسئولیت پذیرتر. در ایام فراغت تابستان به عنوان شاگرد بنا کار می‌کرد و پول‌هایش را یا کتاب می‌خرید و یا به خانواده‌های کم بضاعت کمک می‌کرد. مسائل را بسیار خوب درک می‌کرد و کارهایش را با دقت و تمرکز فراوانی انجام می‌داد. در دوران تحصیل خوب درس می‌خواند و نمراتش خوب بود. اگر مشکلاتی که در دوران دبیرستان برایش پیش آمد رخ نمی‌داد، می‌توانست به مدارج بالای علمی هم برسد. اما ظلم ستیزی و بی‌تفاوت نبودن نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی کشور آینده دیگری را برایش رقم زد. باب نهم، علیوار. روایتی دیگر از خواهر شهید منیر مباشر کاشانی. برادرم محسن یکی از هزاران جوان دردمندی بود که به علت پرورش یافتن در مکتب توحید جان خود را در راه نجات مردمش فدا نمود. او روح بزرگ و سرکشی داشت، به گونه ای که احساس می کردم همیشه به دنبال گم شده ای مجهول می گردد. بارها از او سوال کردم چرا اینقدر بیقراری؟ اما هرگز به درستی جوابم را نداد. بیشتر اوقات زندگیش صرف مطالعه می شد. در خانه، مدرسه و هر جایی که کوچکترین اثری از ظلم و ستم، انحراف و حق کشی بود، شدیداً برمی آشفت و اکسال عمل نشان می داد. به طوری که در دبیرستان به علت مشاجره با یکی از معلمان خود در امتحانات معرفی حقش را ضایع کردند و او درس و کلاس را برای همیشه رها کرد. در صحبت‌هایش همیشه از نهج البلاغه و قرآن نقل قول می‌کرد. او صاحبان زور و زر را به رأس حیوان تشبیه می‌کرد. در تعطیلات به کارگران می‌پیوست. مدت 3 ماه در گرمای 40 درجه به عملگی و کارگری می‌پرداخت و پولش را به افراد محتاج کمک می‌کرد و کتاب می‌خرید. باب دهم، عید ما. روایتی دیگر از منیر مباشر کاشانی خواهر شهید. در ایام نوروز که همه به رفت آمد و شادمانی می پرداختند، او با گوش دادن به صوت قرآن و کتاب خواندن مشغول می شد. یک بار از او پرسیدم چرا با عید نوروز میانه خوبی نداری؟ او با نیشخندی تو هم با هزاران افسوس جواب داد: چگونه میتوان این روزها را عید گرفت؟ در حالی که رهبرمان در تبعید به سر میبرد، چگونه میتوان خوش بود؟ با اینکه بسیاری از مردان بزرگ و فرزندان راستین خلق در زندان و زیر وحشیانه ترین شکنجه ها قرار دارند، چگونه میتوان عید داشت؟ در حالی که اکثر مردم جامعه من در فقر و بیمسکنی و استثمار به سر میبرند. بعد این شعر را زمزمه میکرد: عید ما روزی بود که از ظلم آثاری نباشد. محسن ماه رمضان را معمولاً با غذای اندک روزه می گرفت و منطقش هم این بود که میلیون‌ها انسان در سراسر جهان از گرسنگی در آستانه مرگ قرار دارند و ما باید درد آنان را قدری احساس کنیم. این اواخر وقتی که او در خانه نبود به اتاقش سرکی می زدم و دور از چشمش به کتاب‌ها و نوشته‌هایش نگاهی می انداختم. خیلی یاد داشته از او دیدم که یادم نیست و معلوم نشد که آنها بعدها چه شدن. باب 11، نوید پیروزی. روایتی از اعظم مباشر کاشانی، خواهر شهید. یادم است از همان دوران بچگی همیشه رفتارش در خانه جدی بود. یک روز هنگامی که مادرم بعد از نماز خواندن به تلاوت قرآن مشغول شد، محسن به مادرم گفت: قرآن بدون عمل به آن فایده‌ای ندارد. و دیدم که خودش چطور به قرآن عمل کرد. در آخرین باری که به مرخصی آمد خیلی شاد بود. گویی می دانست به زودی به دیدار معبود نایل خواهد آمد و به همه این نوید را می داد که امام می آید و زندگی از سردی و خفگی تهی می شود و خورشید آرامش و خوشبختی طلوع خواهد کرد. باب 12، روایتی از هاشم مباشر کاشانی، برادر شهید. مطالعه. از همان دوران بچگی محسن فردی پر جنب و جوش و با اراده بود. در انجام کارهای خود دقیق و هوشیار و با دوستانش صمیمی و پرگذشت رفتار می کرد. با آنکه کوچک بود ولی قلب بزرگ رئوفی داشت، به طوری که نسبت به خانواده بسیار با وفا و غمخوار بود. به بازی فوتبال، والیبال و پینگ پونگ علاقه داشت و در روزهای تعطیلی مدرسه بیشتر وقتش را صرف این بازی ها می کرد. در حالی که برای بزرگترها احترام قائل بود ولی هرگز ذره زور و اجحاف آنان را تحمل نمی کرد. در دوران دبیرستان بود که به کتاب خواندن علاقه‌مند شد. ابتدا کتاب‌ها را امانت می‌گرفت، ولی پس از مدتی تصمیم گرفت برای خودش کتابخانه‌ای درست کند. از آن به بعد پول‌های روزانه‌اش را جمع می‌کرد و کتاب می‌خرید. تا آنجا که به یاد دارم کتاب‌هایش را بیش از حد دوست داشت. آنها را جلد می‌کرد تا تمیز بمانند. ولی با این همه اصرار عجیبی داشت که کتاب‌هایش بی‌استفانه نمانند و مرتب آنها را در اختیار دوستان و افراد محل قرار می‌داد. این اواخر قرآن زیاد می‌خواند و آیاتش را حفظ می‌کرد. از بحث‌های بیهوده و بدون نتیجه گریزان بود. تا وقتی که با مطالعه آشنا نشده بود، به درس علاقه بیشتری نشان می‌داد. اصولاً از تظاهر و ریا بیزار و به سرنوشت فردی خودش اصلاً فکر نمی‌کرد. همیشه در خانه از طرف او نسبت به نوع غذا و بعضی خریدهای منزل اعتراض می‌شد و او به کمبودها و محرومیت‌های مردم اشاره می‌کرد. یکی از توصیه‌های همیشگیش این بود که قدری به پرورش فکری و روحی خودتان توجه کنید. کتاب‌های دکتر علی شریعتی را با دقت و حوصله می‌خواند و بعضی مطالبش را در دفتری یادداشت می‌کرد و در برخی جلسات و مباحث از اندیشه‌ها و نظرات دکتر شریعتی استفاده می‌کرد. باب 13، بصیرت و عمق نگری. دبیرستان کیوان، سال تحصیلی 1350-1351. متن زیر و محسن در کلاس درس خطاب به یکی از دوستان هم کلاسی خود نوشته است. آخر دوست عزیز، اگر مسلمان هستی باید بدانی که فیلم خوب اصلا وجود ندارد. همش منظورشان پول در آوردن است. هیچ فیلمی یک جوان را راهنمایی نمی کند جز گمراهی. من بعد از دیدن فیلم مرد فولادین که چند روز پیش رفتم تصمیم دارم دیگر پایم را به سینما نگذارم. اگر موافق هستی بزن قدش. دوست گرامیم، ممکن است بگویی تو چرا یک دفعه هم به این فکر نیفتاده ای که سینما نروی. من تا به حال به حقیقت پی نبرده بودم. تو برو و از هر کس که اطمینان داری انسان سالمی است بپرس و بگو واقعا رفتن به این مکانهای کثیف و لجنزارها صحیح است یا نه. ببین چه جواب میدهند. خودم ضررهای روحی جسمی و مالی این کارها را فهمیدم و دیگر نخواهم رفت. امیدوارم تو هم مرا تنها نگذاری. به امید موفقیت تو. باب چهاردهم، روایتی از عصمت نعیمی، مادر شهید. عید واقعی. همیشه در خانه و در جمع فامیل نقش یک مرشد را برای ما داشت. نظراتش را صریح و بی‌پرده بیان می‌کرد، به طوری که کسی نمی‌توانست در برابر حرف‌هایش مخالفت کند. به یاد دارم هر سال قبل از عید نوروز وقتی پدرش از او می‌خواست که برای خرید لباس نو و سایر لوازم شخصیش به بازار برود، به او می‌گفت عید ما آن روزی است که اثری از ظلم باقی نمانده باشد. باب پانزدهم، روایتی از منیره مباشر کاشانی، خواهر شهید. فهمیدن ممنوع. در دوران دبیرستان با بعضی از معلم‌ها به خاطر مطالبی که در کتاب‌های درسی مطرح می‌شد بحث می‌کرد. محسن به دلیل مطالعات فراوانش قادر بود مباحث نامناسب و انحرافی که در کتاب‌های درسی وجود داشت را تحلیل کند و نظرات و مخالفت‌هایش را در حضور همکلاسی‌ها و معلم‌هایش مطرح می‌کرد. او معتقد بود کتاب‌های درسی عبارت است از سرگرمی‌های انباشته شده‌ای که به منظور دور نگه داشتن نسل جوان از مسائل سیاسی و همچنین رویدادهای پر اهمیت اجتماعی طرح‌ریزی شده‌اند. این موضوع کم کم مسئولین دبیرستان را با چالش جدی مواجه ساخت. در ابتدا با تذکر و تهدید سعی در حل موضوع داشتند، اما نهایتاً محسن از دبیرستان اخراج شد. وقتی اخراج شد سال سوم رشته طبیعی بود و به همین دلیل نتوانست سال آخر را به اتمام رسانده و مدرک دیپلمش را بگیرد. باب شانزدهم، خاطره دیگر از منیره مباشر کاشانی، خواهر شهید. تبعیدگاه، آسمان پرواز. وقتی تصمیم گرفت به سربازی برود، پدرم با وجود اینکه مخالف رژیم بود با تصمیمش موافقت کرد، زیرا می دانست هدف محسن از رفتن به سربازی چیز دیگری است. محسن دوران آموزشیش را در تویسرکان گذراند. همانجا بود که با یکی از ماموران پاسگاه به دلیل بی‌احترامی نسبت به ناموس یکی از خانواده‌های آن شهر درگیر می‌شود که این موضوع واکنش فرماندهشان را در پی داشت. محسن با فرمانده پاسگاه هم درگیر شد و فرمانده این اتفاق را به مقامات بالاتر گزارش کرد. نهایتاً محسن به عنوان تنبیه به همدان منتقل شد تا بقیه دوران سربازی را در آنجا بگذراند. رژیم خیال می‌کرد که می‌تواند با تبعید و تهدید انقلابیون را منزوی کند، غافل از اینکه یک انقلابی جان برکف هیچگاه محدود و محبوس نمی‌شود و از هر راهی برای رسیدن به هدفش که همان بیداری ملت و مبارزه با ظلم و ستم است استفاده می کند. باب هفدهم، روایتی از عصمت نعیمی، مادر شهید همیشه به ما توصیه می کرد که امام خمینی را تنها نگذاریم و نهضت را یاری کنیم. خودش هم نمونه عملی این توصیه ها بود. آخرین تظاهراتی که محسن در آن شرکت کرده بود، تظاهرات بزرگ روز عید فطر سال 1357 بود. محسن که آن زمان در توی سرکان بود، به خاطر شرکت در این تظاهرات مرخصی گرفت و به مشهد برگشت. محسن تا این اندازه برای قیام امام خمینی ارزش قائل بود و با این اقداماتش الگویی راسخ برای ما محسوب می شد. باب 18 روایت دیگر از منیره مباشر کاشانی خواهر شهید. فرصتی بی نظیر توسط دشمن. مدتی پس از اعزام محسن به همدان به عنوان یکی از اعضای حفاظت استاندار خدایاری انتخاب شد. پدرم وقتی این موضوع را شنید گفت دنبه را دست گرگ سپردند. همه ما می دانستیم که محسن هدفی جز مبارزه ندارد و این اقدام رژیم فرصتی مناسب را در اختیارش قرار داده است. محسن اطلاعات زیادی از رفت آمدهای استاندار و وقایعی که از دید مردم عادی مخفی بود به دست آورد. گاهی که به مرخصی می آمد از ظلم و ستم رژیم و اختناق حاکم بر جامعه برایمان تعریف می کرد و ما به عمق درد و رنجی که محسن تحمل می کرد پی می بردیم. باب 19 کسب تکلیف روایت دیگر از منیره مباشر کاشانی خواهر شهید. سال 1357 که امام خمینی دستور خروج سربازان از سربازخانه ها را صادر می کنند، آیت الله مدنی در همدان حضور داشت. محسن مخفیانه خدمت آیت الله مشرف می شود و پیرامون وضعیتش با ایشان صحبت می کند. آیت الله مدنی رضوان الله تعالی علیه می فرمایند اگر تصور می‌کنی که کاری از دست تو برمی‌آید و می‌توانی اقدامی علیه رژیم انجام بدهی بمان. آن روزها مصادف بود با ماه محرم و رفت آمد ساواک و فرماندهان ارتش به منزل استاندار. آنها می‌دانستند در ایام محرم خصوصا روزهای تاسوعا و عاشورا مردم به خیابان‌ها می‌ریزند و تظاهرات علیه رژیم به اوج خود می‌رسد. به همین دلیل از قبل در منزل و محل استانداری جلساتی برای مقابله با مردم تشکیل می شد تا برنامه هایشان را با هم هماهنگ نمایند. باب 20 روایتی از ناصر ولیزاده دوست شهید. دغدغه خدمت به خلق. از ابتدا دانستم که او انسانی آزاده و علاقمند به ارزش‌های انسانی است و نهایت هدفش خدمت به مردم است. از آن به بعد مرتب یکدیگر را می‌دیدیم و به اتفاق یکدیگر سری به کتابخانه می‌زدیم. من عضو کتابخانه بودم و از این طریق بعضی کتاب‌ها را برایش امانت می‌گرفتم. بعدها او را به یکی از دوستان همفکر و مبارزم معرفی کردم. ثمره این آشنایی استحکام بیشتر رابطه امان و باروری و رشد فکری خود محسن بود. چند روز بعد طرح جلسه مذهبی را به اتفاق ریختیم و توانستیم تا حدودی بچه های محل را از سردرگمی و هدر شدن استعدادهایشان مسئول بداریم. در دیدارهای من خبرهای جدید و کتابهای تازه را مروری می کردیم. حرفهای من زیاد بود و دردهای من زیادتر و محور اساسی این دو جامعه و توده های مستضعف. از ظلم و اختناق می گفتیم و از حقوق بیشماری که غارت می گشت و حلقوم هایی که به جرم اعتراض و حق‌گویی بریده می شدند. باب 22 روایتی از ناصر ولیزاده دوست شهید. ضبط صوت. بعد از ظهرها گاهی می رفتیم بازی فوتبال و ساعتهایی را در جنب و جوش می گذراندیم. یک روز وسطهای بازی حوصله‌ام سر رفت. گفتم من که رفتم. محسن گفت کجا؟ گفتم یک جایی که از اینجا پرمنفعت تر است. اگر تو هم می خواهی می توانی بیایی. بعد دوتایی راه افتادیم و به چند کتاب فروشی سری زدیم و بعد به مسجد رفتیم. در مسجد سخنرانی بود. نشستیم و از سخنرانی استفاده کردیم. آن روز مسجد مانند پایگاهی شده بود، پایگاهی برای آگاهی و شوریدن بر نظام فرعونی زمان. محسن سخنرانی را با ضبط صوتی که همراه داشت ضبط می کرد و نوارهایی را پر می کرد و بین دوستان پخش می کرد تا گوش کنند و به قول خودش بفهمند دنیا در چه حالی و دست چه کسی است. بعد از مدتی به دلیل استخدام از محسن دور افتادم و او هم به سربازی رفت. باب 23 رهایی از زندان. در روز 19 آذر ماه سال 1357 محسن که به ماهیت آمریکایی رژیم پی برده بود و از کشتار وحشیانه مردم زجر می کشید تصمیم گرفت به نوبه خود قدمی در راه پیروزی انقلاب بردارد. او که محافظ استاندار همدان خدایاری بود و ارتباط او را با رئیس ساواک و شکنجهگران دریافته بود تصمیم به ترور وی گرفت. یک روز خدایاری و همراهانش را به رگبار گلوله می بندد و خود به سمت منطقه گنج نامه فرار می کند. نیروهای پرتعداد ساواک و ارتش او را تعقیب می نمایند و نهایتاً او را در منطقه کوهستانی پیدا نموده و با شلیک گلوله به شهادت می رسانند. باب 24 روایتی از منیر مباشر کاشانی خواهر شهید. تریبون های دشمن. آن زمان برخی انقلابیون از طریق رادیو و شبکه بی بی سی اخبار کشور را دنبال می کردند تا ببینند تأثیر اقدامات مردم در سطح جهانی چگونه منتشر می شود. یکی از اقوام می گفت که شبکه بی بی سی خبر اقدام محسن را پخش کرد و این کار انعکاس جهانی پیدا کرد. بعد از پیروزی انقلاب هم همسرم در کتاب خاطرات ارتش بود قره‌باغی دیده بود که به اقدام محسن و ترور استاندار همدان اشاره کرده بود و گفته بود که این اقدام تأثیر زیادی روی سران ارتش رژیم پهلوی داشت. باب 25 روایتی دیگر از منیر مباشر کاشانی خواهر شهید. خیزش در همدان. بعد از شهادت محسن مردم همدان انصافا سنگ تمام گذاشتند. وقتی خبر اقدامات محسن به گوش مردم شهر رسید جمعیت زیادی جلوی ژاندارمری جمع شدند و از ساواک خواستند که پیکر محسن را تحویل آنها بدهد. آنطور که خود مردم همدان تعریف می کنند ازدحام جمعیت به اندازه‌ای بود که یک خیابان بزرگ به کلی بسته شده بود. ساواک مقاومت می کرد و پیکر محسن را تحویل مردم نمی داد، زیرا می دانست تشییع پیکر شهید باعث خیزش مجدد مردم می شود. اما مردم هم کوتاه نیامدند و بر درخواست خود پافشاری نمودند. ساواک که دیگر نمی توانست در برابر خیلی جمعیت مقاومت کند، به ناشار و مخفیانه پیکر محسن را به بیمارستان اکباتان همدان منتقل کرد و از آنجا با منزل ما تماس گرفتند. برادرم هاشم با تلفن صحبت کرد. به او گفتند که محسن فوت کرده و برای تحویل پیکرش به همدان برویم. گریه و شیون مادرم در آن روز خاطراتی است که هرگز از ذهنم پاک نمی شود. باب 26 روایتی دیگر از منیره مباشر کاشانی، خواهر شهید، خون شهید و رویش نهال انقلاب. حدوداً یک هفته طول کشید که پیکر محسن به مشهد منتقل شود. برادرم و چند نفر از دوستانش برای انتقال پیکر شهید به همدان رفتند و با کمک مردم آنجا توانستند محسن را به مشهد برگردانند. در مشهد آشنایان و اقوام می‌خواستند پیکر محسن تشییع شود، اما پدرم با این کار مخالفت کرد. دو ماه قبل از پیروزی انقلاب بود، اواخر آذر ماه سال 57. هر چند قیام مردم به اوج خود رسیده بود و شیرازه کار تقریبا از دست رژیم خارج شده بود، اما از طرف دیگر خشونت و کشتار مردم هم زیاد شده بود و رژیم به هر بهانه‌ای به ارتش دستور آتش می‌داد. حکومت نظامی هم بهانه دیگری بود برای رژیم تا انقلابیون را سرکوب کند. پدر نمی‌خواست به خاطر تشییع پیکر محسن مردم دستگیر و یا شهید شوند، لذا با مراسم تشییع پیکر محسن مخالفت کرد. در بهشت رضا پیکر محسن را تحویل گرفتیم و شبانه او را به خاک سپردیم. هرچند از زمانی که خبر شهادت محسن را به ما اطلاع دادند تا روز مراسم هفتم درب منزل ما باز بود و مدام مردم و اقوام برای تسلیت و دلجویی به منزل ما می آمدند. رژیم هم دیگر جرأت نمی کرد کاری با ما داشته باشد، زیرا از خشم مردم می ترسید. از مسجد و قشر روحانی گرفته تا دانشگاهی و تحصیل کرده به منزل ما می آمدند. خودشان سخنرانی می کردند و خلاصه هر روز مراسم باشکوهی در منزل ما برپا می شد. چه بسا در بین شرکت کنندگان در برنامه ها از اعضای ساواک هم شرکت داشتند، اما آنها جرأت رویارویی با خانواده و مردم داغدار را نداشتند. باب 27، روایتی دیگر از منیره مباشر کاشانی، خواهر شهید. باوری مستحکم چون فولاد. پدر و مادرم با وجود اینکه داغ شهادت محسن بسیار برایشان سخت و طاقت فرسا بود، اما لحظه‌ای از حمایت انقلاب دست بر نداشتند و همیشه به وجود محسن افتخار می کردند. پدر و مادرم در مراسم بزرگداشت محسن صبورانه شرکت می کردند و حمایت خودشان از فرزند شهیدشان را پنهان نمی کردند. مادرم با وجود اینکه تا یک سال بعد از شهادت محسن نتوانست لباس مشکیش را از تن درآورد، اما از پیروزی انقلاب بسیار خوشحال بود. انقلابی که فرزندش هم سهمی در پیروزیش داشت. والدینم پس از انقلاب به دیدار امام خمینی رفتند و تا آخر عمر از انقلاب حمایت کردند. پدرم سال 1360 بر اثر سکته قلبی از دنیا رفت و مادر که پس از محسن غم فراق همسرش را هم در دل داشت، سال 1374 به همسر و فرزند شهیدش پیوست. باب 28، باب آخر. فرازی از آخرین نامه شهید. ما فرزندان شما با قلبی سرشار از امید و آرزو و عشقی که تمامی وجودمان را در بر گرفته بود، برای خدمت به خلق، قرآن و وطن به خدمت سربازی آمدیم، اما مشاهده نمودیم این آرزویی پوچ و واهی بود، زیرا طاغوتیان سپاه خلق را دشمن خلق و سپاه قرآن را سپاه فرعون ساختند و نیروی را که میباید صرف انسانیت و ملت شود در انحصار دد صفتانی خوناشام درآوردند و برادر را خصم برادر ساختند و در نتیجه ما که جزء ناچیزی از این نیرو بودیم نیز میباید به خدمت خصم قرآن درآییم. خدمت مقدس سربازی که مختص خدمت به ملت بود به انحصار شیاطین در آمده و مبدل به خدمت برای دولت جنایتکار و نوکران بی‌شرم و حیای امپریالیسم آمریکا شد و این سپاه عظیم و نیرومند که سالیان پیش از پول خلق اسلحه و مهمات جمع‌آوری نمود و این اسلحه را که باید بر روی دشمن این ملت و اسلام و صهیونیسم جهانی به کار گیرد بر روی انسان‌هایی می‌گیرد که هدفی جز آزادگی و قرآن خواهی و دفاع از حقوق ملت ندارند و خواستار آرمان‌های راستین اسلام می باشند.
دشمن جلاد و خونخوار چنان شستشویی به مغز عمال خود داده که آنها فکر نمی کنند به حق هستند و به حق خدمت می کنند. اگر فرمانده جلاد از خودش دستور بدهد که در تظاهرات انسانها به رویشان تیر اندازی کن، او ده چندانی که فرمانده جلادش دستور داده تیر اندازی می کند و می کشد و فکر می کند با این عمل خدمت بیشتری به کشورش کرده است. ولی همیشه و در همه حال آزادگانی هستند که گول فریب ها و نیرنگ ها را نخورند و چهره حق برای آنان روشن و تابناک است و در همه حال با ملتند، حتی اگر به اجبار در لباس جنایت باشند و آنان طوری عمل کنند که خدا پسند باشد نه فرمانده پسند، و هدفی را که از آمدن به سربازی داشتند دنبال خواهند کرد، اگرچه منتها به مرگشان و یا تباه شدن عمرشان در زندان باشد، و مؤمنند به این آیه که الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله و الذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، سوره نساء آیه 67. پدر و مادر، در این موقعیت حساس بر توست که فرزندت را راهنمایی کنی و او را با حقایق آشنا سازی تا مبادا کاری را که نباید بکند مرتکب شود. تو باید او را بشورانی و منقلب کنی تا آگاه شود و به پا خیزد و به خونخواهی برادران و خواهران از دست رفتهش قیام کند و با فدا کردن جان خود ثابت کند که برای خدمت به اسلام و مسلمین آمده است. من نمی توانم بنشینم و شاهد باشم خونها بریزند و انسانها بکشند. من نمی توانم ساکت بنشینم و این نامردان پست، اینقدر بی حرمتی و فحاشی و بی احترامی به رهبران راستین ملت بکنند و مسجد و محراب را به آتش بکشند و حتی تا جایی پیش بروند که در جوار امام رضا علیه السلام مؤمنان را به گلوله ببندند و مال ملت را غارت کنند و آنان را به اسارت کشند. ای صد بار مرگ بر آن خانه و زندگی که من خواسته باشم اینان را ببینم، نجنبم و ساکت باشم که برگردم سر آن. ای مرگ بر آن زندگی که ذلت و زمونی رسالت از در و دیوارش ببارد، و ای خوش آن مرگی که با آن نجات از قیود بی‌شرفی و خیانت و جنایت را نصیبم کند. محسن مباشر کاشانی، 8 آبان ماه 1357.